اولین لحظات روز یکشنبه اول تیر ماه را در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته‌ای که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی همراه شما و موجی این برنامه خواهم بود، همراه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند، به ویژه اخبار مربوط به فوتبال و مسابقه ایران و آرژانتین. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنوید آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل، تیم آرژانتین 1-3 بر ایران پیروز شد. گل برزیل را لیونل مسی، فوتبالیست مشهور آرژانتینی، در دقیقه 91 به ثمر رساند. حسن روحانی، رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، رسانه‌های ایران و ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بازی بسیار خوب تیم ایران را تحسین کرده و از تیم ایران قدردانی کردند. هم‌اکنون بازی تیم‌های آلمان و غنا در جریان است و نیجریه با بوسنی و هرزگوین نیز بعداً مسابقه می‌دهند. هزاران تن از شبه نظامیان هوادار مقتدا سر روحانی شیعه تندرو روز شنبه در بغداد و چند شهر دیگر عراق، در حالی که سلاح‌های سبک و سنگین هم می‌کردند، رژه رفتند. نمایشه قدرت شبه نظامیان حامی مقتدا سر در بغداد، بصره، نجف و کود با شعارهایی در مخالفت با بازگشت نیروهای آمریکایی برای مقابله با نیروهای داعش همراه بود. آمریکا با درخواست دولت نوری الملک برای حملات هوایی بر ضد شبه نظامیان سنی موافقت نکرده، اما گفته است که حاضر است 300 مشاور نظامی اعزام کند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که نیروهای داعش کنترل گذرگاه مرزی عراق با سوریه را در قائم در دست گرفتند. ارتش عراق میگوید همچنان بر شهر قائم مسلط است. بنابر گزارش‌ها، نیروهای دولتی عراق با شبه نظامیان در حوالی شهر تل عفر در نزدیکی مرز سوریه و بر سر کنترل بالایشگاه بیجی نیز در جنگند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی ایران گفت اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در اقتصاد حضور یابد، اولین اصل آن امنیت است که بخش بزرگی از بار امنیت بر دوش قوه قضایی است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی که در همایش هفته قوه قضاییه سخن می گفت، افزود که برای ایجاد توسعه باید مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تا آنجا که ممکن است به مردم واگذار شوند. آقای روحانی با اشاره به اینکه کشورهایی توسعه می یابند که دولت کارفرما نباشد، گفت قوه قضاییه می تواند امر سرمایه گذاری را تسهیل کند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، بار دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را بی‌صلاحیت خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی روز شنبه در تهران گزارش‌های احمد شهید را بی‌اعتبار و تهاجمی خواند و افزود که نظام قضایی ما با هویت ملی عجین است و کسانی که با ما سر سازگاری ندارند از باب حقوق بشر وارد می‌شوند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، بارها خواستار صدور ویزا برای سفر به ایران برای تهیه گزارش‌هایش شده، اما مقام‌های ایران با آن موافقت نکرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل خبر داده است که حکم اعدام راضیه ابراهیمی که به خاطر قتل همسرش محکوم شناخته شده به اداره اجرای احکام ارسال شده. به گفته این سازمان، خانم ابراهیمی حدود 4 سال پیش و در زمانی که 17 سال داشت، همسرش را در اهواز به قتل رساند. راضیه ابراهیمی در سن 14 سالگی ازدواج کرده بود. عفو بین‌الملل با هشدار نسبت به این موضوع که امکان دارد حکم اعدام خانم ابراهیمی هر لحظه به اجرا درآید، گفته است که وکیل مدافع او با اشاره به اینکه موکلش در سن 17 سالگی همسرش را به قتل رسانده، خواستار تجدید نظر در حکم موکل خود شده بود، اما این درخواست با مخالفت دیوان عالی کشور مواجه شد. و یونسکو بناهای تاریخی جدید را در اربیل در کردستان عراق، ژاپن، عربستان، آلمان و هلند به فهرست میراث جهانی افزود. دیوارهای ارگ اربیل که به این فهرست افزوده شده متعلق به قرن 19 است. شهر جده در عربستان هم به عنوان مسیر مهم تجاری در ساحل دریای سرخ در طول 2500 سال گذشته و دروازه ورود زائران مکه از طریق دریا به عنوان میراث جهانی ثبت شد. نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در دوحه تا چهارشنبه ادامه می‌یابد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل، تیم ملی ایران با گل دقیقه 91 لیونل مسی 1-0 مغلوب آرژانتین شد. تحلیل بیشتر این بازی را تا لحظاتی دیگر از کارشناس ورزشی رادیو فردا خواهید شنید. حسن روحانی در همایش قوه قضاییه از فراموشی اصل بر براءت در دستگاه قضایی ایران انتقاد کرد. این در حالی است که همزمان اخباری مبنی بر بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در ایران هم منتشر شده. و نسخه دیجیتالی فیلم گاو اثر داریوش مهرجویی بعد از 45 سال با حضور چهره‌های سینمایی در تهران به نمایش درآمد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. خب همونطور که در اخبار هم شنیدید و حتما دنبال کردید، مسابقه ایران و آرژانتین رو، ایران با گل دقیقه 91 لیونل مسی 1-0 مغلوب آرژانتین شد و تماشاچیهاش رو متعجب و حیرت زده و کمی افسرده کرد. و در همین باره مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا اینجا در استودیو کنار من نشسته تا تحلیل بیشتر این بازی و البته واکنش‌ها به این بازی رو به ما بگه. مهدی اول بگو که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران چه پیامی و چه واکنشی داشتن نسبت به این بازی.
سلام نوشین، همچنین شنوندگان محترم، دوباره تبریک برای بازی شگفت‌انگیز تیم ملی فوتبال ایران که واکنش‌های مردم نشون میده که همه راضی بودن از عملکرد دور از انتظار و فوق‌العاده خوب بچه‌های ما. آقای روحانی رئیس جمهور ایران با ارسال پیام برای اعضای تیم ملی نوشته یوز پلنگ‌های ما عالی بازی کردند، این نتیجه شایسته شما نبود اما تلاش فوق‌العاده‌ای کردید، سرتان را بالا بگیرید.
ما وزیر امور خارجه هم فکر می‌کنم پیامی داده آقای ظریف.
بله، در صفحه فیسبوک خودش نوشته که سلام دوستان، امشب بچه‌ها در برزیل غوغا کردند. با همین لحنی که می‌خونم نوشته دمشون گرم که همه ما رو سربلند کردند.
مهدی، کنفدراسیون فوتبال آسیا چطور؟ چه واکنشی داشته؟
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم که تیماش خب تو این جام خوب نتیجه نگرفتن، اما بازی خوب ایران یه آبروی مجدده برای فوتبال آسیا و کنفدراسیون در تمجید از تیم ملی ایران نوشته که ایران با درخشش در برابر آرژانتین برای همه تیم‌های آسیایی خط و نشان کشید و تاکید کرده که ایران فقط چند ثانیه برای متوقف کردن آرژانتین زمان نیاز داشت، اما لیونل مسی باید شد ایران شکست بخوره، ولی تیم ملی فوتبال ایران با این نتیجه برای کل فوتبال آسیا در جام ملت‌های 2015 خط و نشون کشید. اشارش به مسابقاتیه که 6 ماه بعد در استرالیا قرار برگزار بشه.
مهدی، بعد از اینکه داور این بازی پنالتی، خطای پنالتی رو نگرفت به نفع ایران، خیلی ازش انتقاد شده از طرف ایرانی ها حداقل. گویا حمله فیسبوکی هم به صفحه داور شده، درسته؟
این تصمیمی که داور گرفت با واکنش‌های زیادی مواجه شده، با توجه به اینکه به قول معروف نیشیمورا داور ژاپنی بازی رو برای برزیل در آورد در مقابله با کرواسی و حالا میلوراد مازیچ داور صربستانی بازی رو برای همسایه برزیل یعنی آرژانتین که او هم مدعی قهرمانیه در آورد، چون اگر اون پنالتی رو میگرفت و گل میشد اصلا شرایط بازی به نحو دیگه‌ای پیش میرفت، چه بسا حتی ایران روی حملات در واقع آرژانتین میتونست تو ضد حمله گل دوم هم مثلا بزنه، واقعا هر اتفاقی ممکن بود. به هر حال اتفاقی که افتاده، در مدتی کمتر از یک ساعت بیش از 10,000 کامنت تو صفحه فیسبوک این داور گذاشته. البته من خیلی اهانت هم ندیدم، بیشتر دیدم که تصویر پنالتی رو براش گذاشتن و یادآوری کردن که تو پنالتی رو نگرفتی. جالبه که نیل لنان سرمربی سابق سلتیک که کارشناس شبکه بی بی سی هم نوشته که پنالتی 100% درست بود و داور باید نقطه پنالتی رو نشون میداد. بازیکنهای ایران هم جنگیدن و این به نظر من تحسین برانگیزه که برای هر توپی نهای تلاششون رو کردن، اما خب اون پنالتی که داور نگرفت باعث شد ایران این مسابقه رو واگذار کنه.
اشاره کردی به بی بی سی، بقیه رسانه‌های مطرح جهان چی؟ اونا چی نوشتن؟ چه واکنشی داشتن؟
فوق‌العاده بوده بازتاب این بازی ایران در رسانه‌های مختلف. من اون چند تایی که در واقع تو این فاصله تونستم در بیارم، اسکای اسپورت گفته که عملکرد دفاع ایران در این بازی عالی و کامل بود. روزنامه آ اس نوشته که آرژانتین با کمک رومرو دروازه‌بان خودش و لیونل مسی نجات پیدا کرد و مانع از پیروزی ایران در این بازی شد. یورو اسپورت هم نوشته که در واقع جادوی مسی فقط باعث شد که آلبی سلسته بتونه ایران رو شکست بده. روزنامه دیلی میرر هم نوشته که جادوی لیونل مسی عملکرد ضعیف آرژانتین رو پوشش داد و باعث شد که اونا در این بازی به پیروزی برسند.
مربیای این دو تیم، تیم ایران و آرژانتین، بعد از بازی چی گفتن؟
آلخاندرو سابیا، سرمربی تیم ملی آرژانتین، در پاسخ به این سوال که لیونل مسی خوب نبود، چرا تا آخر تو زمین نگهش داشتی، گفته که خب اون یه بازیکن تمام کننده است و بازی هم برای ما فوق‌العاده مشکل و پیچیده شده بود، اما با مسی همه چیز شدنیه. و بعد گفته که واقعا در نیمه دوم ایرانی‌ها تو ضد حمله نابود کننده ظاهر شدند و سازماندهی فوق‌العاده‌ای داشتن و خوشحالم که صعود ما با یک کمچین بازی سختی حتمی شد، اونم در برابر یک تیم پرتلاش به نام ایران. این واکنش سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین هست.
کارلوس کیروش چیزی نگفته، انتقادی
کارلوس کیروش که امروز جالب، خیلی از کسایی که تا قبل از این بازی منتقد کیروش بودن بعد از بازی همه ستایش کردن. حتی من تصاویری از تلویزیون ایران رو زنده نگاه می کردم، دیدم که منتقدانی که همیشه در مورد کیروش در واقع حق مطلب رو ادا نمی کردن، گفتن که ما این بازی درخشان، این تیم متحول شده بسیار فراتر از ساختارهای فوتبال ایران ظاهر شد و مدیون تلاش کارلوس کیروشی هستیم که هنوز، در واقع خود کارلوس کیروش اشاره کرد و قبل از بازی که دولت ایران تمایلی نداره قرار داده منو تمدید کنه، ولی من دوست دارم مأموریت خودم رو تو فوتبال ایران به پایان برسونم. امیدوارم این بازی خوب واقعا باعث بشه که تکلیف تیم ملی مشخص بشه، چون ما 6 ماه دیگه بعد بریم جام ملت‌های آسیا. اگه سرمربی تغییر کنه، تا سرمربی جدید بیاد، جا بیفته، با بازیکن‌ها و فضا کنار بیاد، جام ملت‌ها تموم شده و ما تلسم 14 قهرمان نشدن ما در جام ملت‌های آسیا ادامه خواهد داشت. اما اشاره کردی به صحبت‌های کارلوس کیروش، درسته؟
همینطوره.
کارلوس کیروش در کنفرانس خبری گفته که دو تا شخصیت باعث شدن ما تو این بازی برنده نشیم. یکی از این شخصیت‌ها لیونل مسی بهترین بازیکن دنیاست و شخصیت بعدی میلوراد مازیچ داور صربستانیه که پنالتی واضح ما رو نگرفت. من افتخار میکنم به عمل کرده مردانم، اما قابل قبول نیست که یه داور فقط 5 متر با صحنه فاصله داشته باشه و پنالتی رو نبینه. و بعد کارلوس کیروش گفته که امیدوارم فیفا به خاطر این صحبت ها منو جریمه نکنه، ولی من ویدیو رو هم دیدم، درست در 5 متری صحنه بود و پنالتی رو نگرفت، ولی ستایش میکنم بازیکنانم رو که تونستن این بازی شگفت‌انگیز رو از خودشون نشون بدن. بعد خبرنگارا پرسیدن که خب شما چیکار می‌خواید بکنین، حالا در دقیقه 91 باختید. گفته که ما اولا به استراحت احتیاج داریم، این بازی تموم شد، من 4 روز وقت دارم که تیممو متمرکز نگه دارم تا بتونیم بدون توجه به اینکه چه اتفاقی قرار در بازی بوسنی و نیجریه بیفته و همه این ماجراهایی که رخ داد، ما باید خودمونو جمع و جور کنیم بریم به استقبال بازی بعدی در شهر سالوادور تا بتونیم نمایش درخشان خودمون رو در اون دیدار هم ادامه بدیم.
مهدی، بازی اینقدر جذاب و خبرساز بود که چهره‌های مطرح فوتبالی دنیا هم نسبت بهش واکنش داشتن، اونا چی گفتن؟
دقیقاً، یعنی شگفت زده شدن همه، چون که یه نکته‌ای هست، اونم اینه که آرژانتین بد نبود، آرژانتین اشتباه نکرد، آرژانتین پاس غلط نداشت، آرژانتین از هر روزنه‌ای برای نفوذ استفاده کرد، برخلاف ایتالیا که مقابل کاستاریکا خب خودش خیلی ضعیف ظاهر شد، پر اشتباه بود، پاسای غلط خیلی به هم دادن، برنامه‌ای برای حمله نداشتن، حتی وقتی عقب افتادن اون تمایل به هجوم رو در این تیم نمی‌دیدیم. آرژانتین خیلی خوب بود، این ایران بود که فوق‌العاده بازی کرد و تونست آرژانتین رو به این شکل 91 دقیقه زمین‌گیر کنه، فقط اون چند ثانیه در واقع غم‌انگیز لحظات آخر. اما ستاره‌های فوتبال جهان از جمله مایکل اوون گفته که امیدوارم ایران بوسنی هم ببره، ما تیم ایران رو در مرحله حذفی هم ببینیم، چون تیم خیلی خوبی بوده. و کارشناسای مختلفی مثل گری لینکر که گفته بود هتریک میکنه لیونل مسی مقابل ایران، همه در واقع دیدگاهشون برگشته. حتی همین جمهوری چک که ما در اون هستیم، تلویزیون جمهوری چک خیلی تمجید کرد از عمل کرده ایران. و واقعا وقتی تو بخش قبلی هم ما تک تک کارنامه بچه‌ها و 90 دقیقه درخشش اونا رو بررسی میکردیم و بازیکن ضعیف نداشتیم، یعنی از علیرضا حقیقی دروازه‌بان خیلی خوب ما تا سید جلال حسینی در عمق خط دفاعی، عملکرد تحسین برانگیز آندرانیک تیموریان در میانه میدان همه خوب بودن، اشکان دژاگر در نیمه دوم بسیار خوب بود، احسان آصفی یه شوت زد که ارزش گل رو داشت و رومرو به سختی توپو دفع کرد و مرداد پولادی دفاع چپ ما، پژمان منتظری در سمت راست، امیر حسین صادقی در عمق خط میانی، رضا قوچان نژاد در خط حمله هم موقعیت ساخت هم تو خط دفاعی به ما کمک کرد و سید جلال حسینی که بیشک روز خیلی خوبی رو سپری کرد، حتی میتونست گل بزنه. کارلوس کیروش نوشین قبل از بازی گفته بود که ما میخواییم کاری کنیم که یکی دو دهه بعد بازیکنهای تیم ملی وقتی جام جهانی رو نگاه میکنن برای نوه هاشون بگن که ما یه روزی یه بازی خوبی رو مقابل آرژانتین برگزار کردیم. واقعا همینطوره و خود من فکر کنم تا عمر دارم این 90 دقیقه تاریخی و خاطر انگیز رو فراموش نخواهم کرد.
با سپاس از مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا، اما در این مهلت از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان درباره همین مسابقه گوش کنید.
درود به همه ایرانیان. دیدین ملت ایران چقدر امشب خوشحالن، مین چقدر زیبا بازی کردن. ما همیشه سپاسگزار مردم ایران، ورزشکارای ما به هر حال در مقابل تیمی بازی کردن که باشگاه‌ها اینا رو خریده بودن.
با سلام، با اینکه بغض گلومو گرفته ولی میخواستم از تیم ملیمون تشکر کنم، خوب بازی کرد، یک دنیا تشکر.
بچه ها متشکریم، خوشحالیم از این بازی زیبای شما، پاینده باشیم، برقرار باشیم، پرچم ایران در همه جا سرفراز. متشکریم متشکریم متشکریم.
اگر بخواید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. منتظر تماس‌های شما هستیم. حسن روحانی روز شنبه با شرکت در همایش قوه قضاییه انتقاد کرد که چرا گاهی اصل براءت در دستگاه قضایی فراموش می شود. یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، همچنان در خبرها هر از گاهی خبری از بازداشت روزنامه‌نگاران یا اعمال فشار بر رسانه ها منتشر می شود. هرچند انتشار همین اخبار در رسانه های رسمی از تغییر نسبی فضای سیاسی و رسانه ایران از بعد از انتخابات خرداد ماه پارسال خبر می دهد. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار روز شنبه 31 خرداد ماه به دادسرای اوین احضار و برای اجرای حکم پرونده قبلی خود بازداشت شد. یکی از نزدیکان خانم طباطبایی با اعلام این مطلب به رادیو فردا گفته است ریحانه طباطبایی در دادسرای اوین در مورد پرونده جدیدش نیز تفهیم اتهام شده است، ولی به رغم ارائه وثیقه برای حکم جدید، برای اجرای حکم 6 ماه حبس تعزیری پیشین به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. در همین حال به نوشته کلمه وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی، اتهامات ریحانه طباطبایی در پرونده جدید، عضویت در ستاد ملی جوانان در انتخابات سال 92، شرکت در همایش جوانان اصلاح طلب در شهر کرد، سفر به استانهای سیستان و بلوچستان و گلستان و همچنین توهین به سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف در صفحه شخصی فیسبوک او عنوان شده است. خانم طباطبایی آذر ماه سال 89 نیز بازداشت شده بود و بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران تحت بازجویی قرار داشت. وی سپس از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. مهدی خزعلی، فعال سیاسی و فرزند آیت الله خزعلی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری ایران نیز روز جمعه 30 خرداد ماه در بیرون از منزل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. مهدی خزعلی از زمان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 تا کنون چندین بار بازداشت و زندانی شده است. گفته می شود مهدی خزعلی این بار به دلیل نوشته‌های انتقادیش در وبسایت شخصی و صفحه فیسبوک خود درباره آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری که چندی است در اغما به سر می‌برد، بازداشت و روانه زندان شده است. ماشاءالله شمس‌البایزین، دیگر روزنامه‌نگار ایرانی، نیز روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از احضارش به دادسرای اوین و ممنوع الخروج شدنش خبر داده است. به گفته آقای شمس‌البایزین دو احضاریه به منزلش آمده که یکی از آنها از سوی دادسرای اوین صادر شده، اما مرجع صادر کننده ی احضاریه دوم مشخص نیست. خبر بازداشت ریحانه طباطبایی و احضار ماشاءالله شمس‌الوائزین در حالی منتشر شده است که سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه گذشته در ارزیابی خود از وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران اعلام کرده بود که یک سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این عرصه رخ نداده و ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. گزارشگران بدون مرز حسن روحانی را به تحقق وعده‌های انتخاباتی خود فرا خوانده و اعلام کرده است در دوران ریاست جمهوری او همچنان موج بازداشت فعالان رسانه‌ای ادامه دارد. در این بیانیه تصریح شده است که همکنون 58 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 25 تن از آنان در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شدند. در این حال که 14 رسانه نیز از زمان پیروزی آقای روحانی در خرداد ماه پارسال به شکل موقت یا دائم توقیف شده و از ادامه انتشار باز ماندند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. خبرها هست که نخستین محموله صادراتی نفت کردستان عراق به اسرائیل رسیده. تصمیم اقلیم خودگردان به فروش مستقل نفت در میانه اختلافات شدید دولت محلی کرد با دولت مرکزی بغداد گرفته شده. از سوی دیگر خبرگزاری های بین المللی در روزهای اخیر در میانه درگیری ها در عراق کردها را به نوعی برنده این وضعیت قلمداد کردند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در استانبول را جویا شده.
جواب رو میشه از لحاظ تاکتیکی و استراتژیک بررسی کرد. از لحاظ تاکتیکی وقتی که کردها آمدن و نفت فروختن، طبیعتاً دولت مرکزی اونها رو مورد تهدید قرار داد و این به معنا بود که ممکنه در برابر اونها اقداماتی انجام بده. وضعی که الان پیش اومده به این معناست که دیگه دولت مرکزی قادر نیست کاری بر علیه کردها از لحاظ تاکتیکی انجام بده و موضوع نفت یک موضوع واقعی شده و اینها میتونن الان نفتشون رو بفروشن. از لحاظ استراتژیک عراق الان سه قسمت عملا شده و داره به سوی تجزیه میره و بنابراین آینده کردستان هم بر همین منواله، یعنی بتونن استقلال خودشون رو به دست بیارن و این کمک میکنه که کردها راحت تر به این اهدافی که میخوان برسن بدون اینکه هزینه های زیادی پرداخت کنن.
آقای هاشمیان، نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کرد در اوایل خرداد ماه گفته بود که دولت محلیش قرارداد 50 ساله‌ای با ترکیه برای فروش نفت از راه بنادر این کشور امضا کرده و ظاهرا این نخستین محموله صادراتی نفت از کردستان عراق به اسرائیل هم با همکاری ترکیه انجام شده. نقش ترکیه در اوضاع فعلی در عراق چه هست و همکاریش با دولت خودمختار کردستان عراق رو باید چگونه توجیه کرد؟
ببینید، ترکیه بر اساس منافع اقتصادی خودش با کردها قرارداد می‌بنده و به صرفه‌ترین راهی که برای نفت کردستان وجود دارد همین راه ترکیه است که می‌تونه به بازارهای منطقه، به بازارهای اروپایی و بازار آمریکا بفرسته. بنابراین از این که این دو تا کشور یا دو تا منطقه از لحاظ اقتصادی این راه رو به صرفه دیدن و با هم دارن کار می‌کنن، کسی تو این قضیه شک نمی‌کنه که از لحاظ اقتصادی بهترین کارو کردن. منتها اگر غزه عراق ناامن بشه و ثبات اون به هم بخوره، با توجه به اینکه یک کشور دیگه همسایه مثل سوریه در کنار مرزهای ترکیه الان ناامنه، این خطر برای ترکیه وجود داره که این ناامنی‌ها منافع ملی این کشور رو تهدید کنه. بنابراین کشور ترکیه خودش رو برای هر نوع سناریو آماده می‌کنه و می‌خواد با هر نوع بی‌ثباتی و بی‌نظمی در منطقه مواجه و روبرو بشه.
آقای هاشمیان، با توجه به رژه هزاران شبه نظامی حامی مقتدا صدر در بغداد و همچنین افتادن یک پاسگاه در مرز این کشور با سوریه به دست داعش، شما تصور میکنید آخرین تحلیل از اوضاع عراق چه باشه؟
ببینید، موضوع شهرک قائم که در مرز سوریه و عراق وجود داره نشون میده که بعد از عقب نشینی نیروهای عراقی کمک دهنده به بشار اسد، جبهه سوریه ضعیف شده و به همین خاطر نیروهای مخالف بشار اسد تحرک بیشتری به دست آوردن و مناطق جدیدی رو گرفتن و این جبهه اون طرف رو به شکل کامل ضعیف میکنه و در روزهای آینده هم ممکنه مشکلات زیادی برای بشار اسد ایجاد کنه. مسئله دیگه رژه‌ای که آقای مقتدی اسد و طرفدارانش ایجاد کردن مورد انتظار بود، چون که مقتدی اسد دنبال این بود که یک نوع تشکلی ایجاد کنه برای دفاع از عتبات عالیه، اما کاری که مقتدی اسد داره انجام میده به معنای حمایت از مالکی به حساب نمیاد و کل جبهه شیعیان در حال حاضر اگر آمریکا وارد نشه و کشورهای خارجی دخالت نکنن، ایران هم نتونه نیرو بفرسته، به نفع اونها جنگ رقم نخواهد خورد.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در استانبول. خب نوبت میرسه به گزارشی از دنیای سینما در ایران. نسخه پردازش شده دیجیتالی فیلم گاو اثر تحسین شده داریوش مهرجویی بعد از 45 سال در تهران با حضور چهره‌های سینمایی به نمایش درآمد. بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد قاسم‌فر.
فیلم گاو اثر همواره تحسین شده داریوش مهرجویی پس از 45 سال در تهران اکران شد. این فیلم که به صورت دیجیتالی تصویر رنگ و نور و کیفیت شده است، با حضور سینماگرانی چون کارگردان فیلم آقای مهرجویی، ناصر تقوایی و لیلا حاتمی در فرهنگسرای نیاوران به نمایش درآمد. همین نسخه مرمت شده دیجیتالی این اثر کلاسیک سینمای موج نو ایران چند هفته پیش در سینما رفله پاریس در فرانسه و با حضور داریوش مهرجویی اکران شده بود. فیلم گاو در کنار آثاری چون آرامش در حضور دیگران ساخته ناصر تقوایی و قیصر اثر مسعود کیمیایی توانسته بود در سینمای ایران با ایجاد موج نوینی فصلی تازه و به کلی متفاوت از گذشته آغاز کند. فیلم گاو که فیلمنامه‌اش بر اساس داستان عزاداران بیل اثر غلام حسین ساعدی نویسنده مهم ایران در سال 1348 به دست همین نویسنده نوشته و سپس به وسیله آقای مهرجویی کارگردانی شده بود، در اکران اولش چندان مورد توجه مردم قرار نگرفت، اما کمی بعد با حضور در جشنواره‌های جهانی چون کن، برلین، لندن، مسکو و فستیوال‌های معتبر دیگر از سوی تماشاگران عام در ایران مورد ستایش و استقبال واقع شد.
میان سرت میبرن
ها. مشت اصلا نشستون بالا، مواظب منه.
تو رو خدا دست بردار مشتی، آخه تو چجور گاوی هستی؟ نه اگه گاوی دومت کو.
آره
شاخت کو.
ها
راست میگه بابا.
ها
چی میگه؟ ها مجدتان بلوری ها ریختن اینجا، میخوام منو بندازن، میخوام منو بندازن تو جا.
با این حال این اثر به دلیل آنچه که سیاه نمایی گفته شد مورد سرزنش مسئولان فرهنگی حکومت پیشین قرار گرفت. داریوش مهرجویی در همین باره و در یک گفتگوی قدیمی با یک رسانه انگلیسی زبان میگوید
The first time that a film was made in a village and we were trying to really
این اولین باری بود که فیلمی درباره یک روستا ساخته میشد. ما سعی کردیم که روح زندگی یک روستا رو ارائه کنیم. این یک لحظه مهم تاریخی بود. اما ضمناً همزمان بود با دورانی که شاه داشت درباره ورود به تمدن و عبور از سنت‌های قدیمی تبلیغات می‌کرد و در این حال مصادف بود با مدرنیزاسیون در ایران. پس از اینکه این فیلم در جشنواره‌های جهانی با موفقیت روبرو شد، گفتند که این فیلم باعث خجالت ما در دنیا شده، چون ایران را با چنین روستا معرفی میکنه.
They were kind of ashamed that you know Iran would be represented by its village.
با این همه احسان نراقی، جامعه شناس سرشناس ایرانی، در کتاب اقبال ناممکن چاپ 1382 خود در تهران میگوید که محمد رضا شاه فیلم گاو را شخصا دیده و پیامش را دریافت کرده بود. پس از انقلاب آیت الله خمینی از تنها فیلمی که ستایش کرد فیلم گاو اثر داروش مهرجویی بود. به گفته برخی منتقدان و نویسندگان سینمایی همین ستایش باعث شد که سینمای ایران پس از انقلاب و در سالهای پرالتهاب اولیه بتواند به حیات خود ادامه دهد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا بخش دوم مجله نیمه شب.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه به وقت ایران هستش و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار. بعد از اخبار هم میزه گرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید که ویژه بررسی بحران عراق هستش. بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. در مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل تیم آرژانتین 1-0 بر ایران پیروز شد. گل برزیل را لیونل مسی فوتبالیست مشهور آرژانتینی در دقیقه 91 به ثمر رساند. حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، رسانه‌های ایران و ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بازی بسیار خوب تیم ایران را تحسین و از تیم ایران و مربی آن قدردانی کردند. بازی تیم‌های آلمان با غنا هم اکنون در جریان است و نیجریه با بوسنی و هرزگوین امشب مسابقه خواهد داد. فدراسیون جهانی والیبال به رفتار خشونت آمیز ماموران انتظامی با زنان تماشاگر در تهران رسیدگی می‌کند. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از رئیس فدراسیون جهانی والیبال می‌گوید که به رفتار خشونت‌آمیز ماموران انتظامی و امنیتی با زنان ایرانی که قصد حضور در ورزشگاه را داشتند و ممنوعیت حضور آنها رسیدگی خواهد شد. آری گراسا رئیس فدراسیون جهانی والیبال گفته است که اعضای شورای لیگ جهانی والیبال در نشست خود در ماه میلادی آینده به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها ماموران انتظامی روز جمعه با برخورد خشن از حضور عده‌ای از زنانی که قصد داشتند برای تماشای مسابقه تیم‌های ایران و ایتالیا در چارچوب مسابقات لیگ جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی بروند جلوگیری کردند و چند تن هم بازداشت شدند. اما علی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که از بازداشت برخی افراد در حاشیه‌ی مسابقه اطلاعی ندارد. همزمان کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که باید بساط کم لطفی در حق بانوان در عرصه‌های ورزشی برچیده شود و ظلم و کم لطفی و برخورد خشن ناشایست در حق آنها جبران شود. هزاران تن از شبه نظامیان هوادار مقتدی سر روحانی شیعه تندرو روز شنبه در بغداد و چند شهر دیگر عراق در حالی که سلاح‌های سبک و سنگین هم می‌کردند رژه رفتند. نمایش قدرت شبه نظامیان حامی مقتدی سر در بغداد، بصره، نجف و کود با شعارهای در مخالفت با بازگشت نیروهای آمریکایی برای مقابله با نیروهای داعش همراه بود. آمریکا با درخواست دولت نوری المالکی برای حملات هوایی بر ضد شبه نظامیان سنی موافقت نکرده، اما گفته است که حاضر است 300 مشاور نظامی اعزام کند. همزمان گزارش هایی است که نیروهای داعش کنترل گذرگاه مرزی عراق با سوریه را در قائم در دست گرفتند. ارتش عراق میگوید همچنان بر شهر قائم مسلط است. بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی عراق با شبه نظامیان در حوالی شهر تلعفر در نزدیکی مرز سوریه و بر سر کنترل پالایشگاه بیجی نیز در جنگند. هواداران عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در کابل در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات هفته گذشته می‌خواندند راهپیمایی کردند. آقای عبدالله در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات و شمارش آران را تحریم کرده است. او رقیب انتخاباتی خود اشرف غنی، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و کمیسیون انتخابات این کشور را متهم کرده که از تایید پیروزی او خودداری کردند. و یونسکو بناهای تاریخی جدیدی را در اربیل در کردستان عراق، ژاپن، عربستان، آلمان و هلند به فهرست میراث جهانی افزود. دیوارهای ارگ اربیل که به این فهرست افزود شده متعلق به قرن 19 است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا. از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی و دیگر همکارانم در این بخش با شما خداحافظی می‌کنیم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیت الله سیستانی، پرنفوذترین مرجع تقلید شیعیان در عراق، روز جمعه خواستار تشکیل دولت جدیدی در این کشور شد که به گفته او در سطح ملی پذیرفته شده باشد و به توصیف او از اشتباهات گذشته دوری کند. یک روز پیش از آن باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت که اگر ایران هم مثل آمریکا بر اتحاد مردم عراق و احترام برابر به حقوق شیعیان و سنی‌ها در این کشور تاکید داشته باشد، می‌تواند نقش سازنده‌ای در ایجاد ثبات در عراق بازی کند. در همین روز جان کری، وزیر خارجه آمریکا، احتمال همکاری با ایران درباره بحران عراق را منتفی دانست، اما احتمال داد تهران و واشنگتن در مورد عراق به تبادل اطلاعاتی بپردازند. از سوی دیگر روز دوشنبه گذشته، یک روز پس از آن که لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، از لزوم همکاری میان ایران و آمریکا برای مقابله با تشکل شبه نظامی دولت اسلامی شام و عراق معروف به داعش سخن گفت، جان مک‌کین از سناتورهای ارشد همین حزب با این نظر به شدت مخالفت کرد. از سوی دیگر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز 24 خرداد اعلام کرده بود که هرگاه آمریکا علیه داعش اقدام کند، می شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. هفته گذشته باراک اوباما اعلام کرد برای کمک به نظامیان عراق به منظور مقابله با داعش، آمریکا 300 مشاور نظامی به عراق گسیل خواهد کرد. آیا حالا زمینه همکاری میان ایران و آمریکا برای مهار کردن داعش فراهم شده؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته. محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی در مشهد. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر در واشنگتن. و منصور فرهنگ، نماینده ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک. آقای جوادی حصار، واکنش ها در ایران به قدرت نمایی داعش در عراق چی بوده؟
عمدتاً توأم با نوعی از نگرانی و در دو حوزه عمومی شیعه و سنی، به نظر من هم نگرانی هست هم تنفر از رفتارهایی که دارن انجام میدن. نگرانی از این که بالاخره این تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه، آیا میتواند دامنش گسترده تر بشه، آیا میتواند تبدیل به یک نزاع قومی جدی بشه اونطوری که خب داره تبلیغ میشه تو بعضی از رسانه ها، یا اینکه همچنان در حد یک رفتار گروهی بین یک گروه معارض با یک دولت مرکزی مثلا میماند و کمتر رنگ عقیدتی پیدا میکنه از جنسی که ممکنه منجر به توسعه منازعات مثلا عقیدتی در سطح منطقه هم بشه یا نه. این نگرانی هست. ولی رسانه‌های جمهوری اسلامی که خب موضع کاملا مخالف و در موضع حمایت از دولت مرکزی عراق دارن حرکت میکنن و این گروه رو هم همونطور که در خیلی از جاها گفته میشه، اینجا هم در رسانه‌های داخل ایران بنابراین یک گروه تروریستی و صفاک و بیرحم کاملا دارن معرفی میکنن و در این منطقه‌ای که بیشتر منطقه شرق ایران هست و من بیشتر باشون ارتباط دارم منظر کارهای فرهنگی و سیاسی، در بین گروه‌های شیعه و سنی عمدتاً نوعی از بیزاری از اینجور رفتارها کاملا به چشم میخوره. من حداقل طی همین 3-4 روز گذشته در 15 تا گروه وایبری منو مشترک کردم با خودشون که بیشتر از مناطق زاهدان و سیستان بلوچستان و شرق کشور بودن، که میدیدم چطوری مردم و اون جوانها تو گروه های 40 نفره 50 نفره نظراتشون که میذاشتن عمدتاً نوعی از بیزاری از اینجور رفتارها دیده میشد.
آقای نفیسی، در واشنگتن موزگیری های روز پنجشنبه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، درباره نوع و حد و حدود تنظیم مناسبات با ایران برای مهار داعش در عراق رو چگونه تحلیل و تفسیر میکنید؟
دولت پرزیدنت اوباما در نظر داره که از ایران تقاضا بکنه که یا تقاضا کرده است که کمک بکنه به ایالات متحده و عراق در وضعیت موجود در عراق و در جلوگیری از داعش و اصولا در مرحله اول خوب آرومتر بود، ولی بعدا دیگه آشکارا شرایطش هم مشخص شد که پرزیدنت خواست که ایران یک طرفه عمل نکنه بلکه بیاد و به ثبات در عراق کمک کنه. این برخورد و این نوع نظر البته به شدت مورد مخالفت جمهوری خواها، مورد مخالفت طرفداران عربستان و خود دولت عربستان و البته طرفداران اسرائیل و دولت اسرائیل قرار گرفته و میگیره. بدین معنا که اینها دولت ایران دولتی غیر قابل اعتماد، دولتی معاند، دولتی در طرف تروریستان نه مخالف با تروریستان میدونن و این سؤال رو میکنن که چطور میشه دولتی که فرضاً در سوریه در کنار دولت سوریه در مقابل نیروهای مختلف موضع گرفته و طرفدارانش در اونجا جنگیدن اینجا بیاد و مثلا در کنار آمریکا قرار بگیره. ولی خب یه موضوع مشخص این است که هم در سوریه و هم در عراق این گروهی که می جنگن به هر صورت با ایران و منافع ایران یکسو نیستن. قسمت از اونها که داعش خونده میشه اینها از اتحاد تروریستای النصر سوریه و طرفداران تروریسم در عراق اینها با هم تشکیل شدن، ولی خب البته این یک گروه نیست و چندین گروه هن که در موقع خودش به توضیح این گروه های مختلفی که در جریان اخیر در عراق شرکت داشتن خواهم پرداخت.
آقای فرهنگ، جان کری وزیر خارجه آمریکا احتمال همکاری آمریکا با ایران بر سر عراق رو منتفی دونسته، اما احتمال داده که تهران و واشنگتن با هم در این زمینه تبادل اطلاعات کنند. علت محدودیت همکاری به تبادل اطلاعات چی میتونه باشه؟
اولا این شعارهایی رو که وزرای خارجه یا رهبران ایران میدن باید کنار گذاشت و اول به واقعیت نگاه کرد و اون که اگرچه هم ایران و آمریکا هر دو خواهان شکست و یا حداقل مهار کردن داعش هستند، اما هدف اونها از این مهار کردن و ایجاد یک دولت باثبات در عراق به کلی با هم متفاوته. و دوم این که اگرچه داعش خصوصا در رسانه‌های غرب به عنوان یک تشکیلات تروریستی مسئول این تجاوز هست و سهیم است، اما واقعیت بر مبنای گزارشات متعددی که من در این روزها خوندم اینه که به دلیل رفتار دولت نوری المالکی با سنی‌های عراق خصوصا در استانهایی که اکثریت مردم سنی هستند انقدر نارضایتی و احساس بیگانگی نسبت به نوری المالکی و به طور کلی دولت شیعه عراق وجود داره که اگرچه اکثریت سنی ها از جهت ایدئولوژیک و فکری با داعش مخالفند، ولی حس انتقامجویی و مقاومت در برابر دولت المالکی که از خشونت بسیار وسیع علیه سنی ها استفاده کرده دارن حمایت میکنن. بنابراین این فقط یک گروه تروریستی نیست، یعنی اینکه اکثریت بزرگ سنی ها در ایالاتی که ایالات غربی عراق و از جمله جنوب موصل با دولت عراق احساس خویشاوندی نمیکنن، فکر میکنن حذف شدن. دوم اینکه ایران و آمریکا هیچ همکاری بین اونها ایجاد نمیشه، برای اینکه ایران این تقابل رو به طور اصل به یک تقابل شیعه و سنی میبینه. در 11 سال گذشته ایران همیشه به گروه های میلیشیای شیعه عراق کمک کرده، آموزش داده، اسلحه داده و حتی این همکاری به قبل از تسخیر عراق به وسیله قوای آمریکا برمیگرده و به طور کلی در سوریه هم همینطور. یعنی این راهی رو که میخواد بین ایران و عراق و سوریه و جنوب لبنان ایجاد بکنه میخواد رهبران شیعه مسلط به این منطقه باشن. کری وقتی میگه که ایران اگر موضعش عوض بکنه، من فکر میکنم که بین موضع اوباما و موضع به بعضی جمهوری خواهان که زبان مختلفی استفاده میکنن و هر ولی هر دو یه چیزی رو میگن. اوباما میگه ما با ایران میتونیم همکاری بکنیم اگر ایران طرفدار یک پارچگی عراق و دولت فراگیری باشه که مذهب یا قومیت و معیار مشروعیت قرار نده. در ایران هم چیزی امکان پذیر نیست. در ایرانی ما داریم صحبت میکنیم که در شهرهای اصلی ایران سنی ها اجازه داشتن مسجد ندارند. بنابراین این دولت و این رژیم هیچ کس نمیتونه باور بکنه که میتونه در رفتار خارجی و سیاست خارجی خودش رفتار فراقومی و فرامذهبی داشته باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، شنیدید صحبت‌های آقای فرهنگ رو و قبل از اون آقای رسول نفیسی رو در مورد اینکه داعش چه جور گروهی هست؟ آیا مقام‌های ایران اراده و رغبت به همکاری با آمریکا برای مهار داعش رو دارن در همون چارچوب خواست مثلا آیت الله سیستانی که از لزوم تشکیل بلافاصله دولت جدیدی در عراق سخن به میان آورده که در سطح ملی به گفته او پذیرفته باشه و به توصیف او از اشتباهات گذشته دوری کنه؟
به نظر من اون چه که آیه سیستانی ازش صحبت میکنن دفاع از یک پاشیدی عراق و از نگاه ایشون گروه داعش حامی یک بخش از اقلیت سنی معترض در عراق نیست، بلکه یک گروهی است که کاملا رفتارهای خشونتگرای تروریستی رو پیش خودش کرده، در مبارزات سیاسی متعارف هیچ نقش